بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خیلی متشکریم از بیانات جناب آقای رئیس جمهور و آقایان وزرای محترم. این ایام هفته دولت امسال مصادف شده است با ایام محرم، دهه عاشورا، که قله جهاد و شهادت رو نشان میده. حقیقتا حادثه عاشورا نشان دهنده قله جهاد و فداکاری و شهادت در راه خداست. اتفاقا خود این هفته هم، هفته دولت هم، مناسبتش مناسبت جهاد و شهادت، یعنی دو شهید بزرگوار ما، شهید باهنر و شهید رجایی، اینها کسانی بودند که جهاد کردند. بر اثر این جهاد خدای متعال شهادت و پاداش به اونها داد. کار این دو نفر، دور که ما از نزدیک شاهد بودیم، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، کارشون برای خدا بود. سخت کار میکردن، برای خدا کار میکردن، در محاصره مشکلات کار میکردن، به منافع شخصی خودشون اصلا فکر نمیکردن، در پی چهره سازی برای خودشون و جذب مخاطب اصلا نبودن. اینا خصوصیات برجسته و مهم نیست و بنابراین اینجور کار کردن، اینجور مجاهدت کردن پیش خود متعال قطعا مورد قبوله و شهادت حق اونها بود، پاداش اونها بود و انشالله امروز مقامشون پیش خدا متعالی است. خب، هفته دولت هفته قابل توجهی است، هفته مهمی است. این هفته مناسبتی است برای یادآوری و مرور خدمات یک ساله اعضای دولت، جمع‌بندی عملکردها و نقد نقاط ضعف و نقاط قوت، که هر دولتی نقاط قوتی داره، نقاط ضعفی داره، نقد درونی بیش از و پیش از نقد دیگران و فرصت تبیین و خبررسانی. این هم بسیار مهمه که خب امروز خبرهای بزرگ و مهمی به وسیله رئیس جمهور و محترم و آقایان وزرا داده شد که برای ما خیلیش تازه بود. اینها، انتشار این خبرها و نقل این خبرها مهمه، هم دستاوردها رو بگید، هم تنگناها رو بگید، هم اون چوری که توانستید انجام بدید رو بگید، هم اون چوری که باید انجام میدادید و انجام نشده رو بگید. مردم خوششون میاد اینجور انسان بتوانه همه ابعاد قضیه رو بیان کنه، این برای مردم شیرین و دلپذیره. به خصوص در تماس مستقیم با مردم با مردم مستقیم حرف بزنید تا اونجایی که ممکنه. حالا البته محدودیت این روزها محدودیت هست، لیکن از طریق تلویزیون و با تماس‌های رو در رو با مردم برای اونها توضیح بدید. و البته این همیشه باید انجام میگیره، این توضیح و تبیین مخصوص هفته دولت نیست، همیشه بایستی انجام بگیره. مردم از گزارش‌های صادقانه خرسند میشن، امیدوار میشن و خوشحال میشن. نکته بعدی که قابل توجه و مهم است این است که از امروز سال آخر دولت در واقع شروع میشه. سال آخر خیلی مهمه، از جهات مختلفی مهم. اولین جهتش این است که شما آیونی که امروز توفیق دارید که برای ملتتون، برای کشورتون، برای خدا، برای اسلام کار کنید، بدونید این آخرین فرصت، این یک سال آخرین فرصتی است که شما دارید. خب ممکن البته در آینده آیون مسئولیت‌هایی داشته باشن، اما در این مسئولیت خاص که خیلی هم مهمه، مدیریت کلان در کشور، اونم در بخش‌های گوناگون، این آخرین فرصت شماست. از این آخرین فرصت هر چه میتوانید باید استفاده کنید. و یک سال هم زمان کمی نیست، یعنی اینجور نباید تصور کرد که یک سال چیزی نیست. نه، یک سال خیلی زمانه. خب ملاحظه کردید در بعضی از کشورهای دنیا معموله، در کشور ما هم اخیراً معمول شد که در اول مسئولیت رؤسای محترم یه فرصت 100 روزه رو معین میکنن، میگن در این 100 روزه این کارها رو مثلا یا یه کارهایی رو انجام میدیم. مردم هم در فرصت 100 روزه قضاوت میکنن، مطبوعات، دیگران میگن در این 100 روز اینجور کار شد. خب 100 روز معلوم میشه که میشه کارهای مهم میکرد، یک سال 3 تا 100 روز به اضافه 65 روزه یعنی بنابراین زمان کمی برای کار نیست. علاوه بر این بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما جواب ممکنه نده، اما برای دولت بعد به یادگار بگذارید، بگذارید با نام نیک، با تشکر از شما یاد بشه در دولت‌های بعدی. و مثلا فرض کنید اصلاح ساختار بودجه، این کار بلند مدت، یک کار مهمیست. یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، یا اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، اینا کارهای موندگار است، کارهای اساسی است که برای بعد باقی میمونه. یکی از چیزهایی که در مورد سال آخر قابل توجه است این است که کارهایی که شروع شده یا قول اون داده شده سعی بشه تمام بشه. خب وزیر محترم مسکن قول 400 هزار، که البته حالا آقای رئیس جمهور گفتن 600 هزار، چه بهتر، واحد مسکونی رو تا آخر دوره دادن. این بسیار چیز خوبیست، کم نیست، یه تحولی در امر مسکن به وجود میاره. حالا میبینید مسئله مسکن یکی از مسائل کاملا مشکل کشوره، با این کار خب یک گرهی باز میشه، یک کار بزرگی انجام میره. یا طرح‌های در دست افتتاح وزارت نیرو که خوب خوشبختانه هفته به هفته این طرح‌ها داره اجرا میشه، این طرح‌ها رو تا آخر سال همونطور که برنامه ریزی کردید همه رو با دقت دنبال کنید، با جدیت انجام بدید، این کارها انجام بگیره، اینا کارهای زیربنایی است. یا سیاست پالایشگاه سازی که شنیدم یه سیاستی است که الان اجرا میشه. البته این سیاست خیلی زودتر از این باید میشد، در سالها پیش، دوره‌های قبل بنده مکرر در مورد پالایشگاه‌سازی سفارش میکردم که خب یه خود تأخیر شده. خب حالا این سیاست وجود داره، بسیار خوب، دنبال کنید، این کار بسیار مهمه و بتوانیم، شاید بتوانیم انشاءالله عمده بهره‌مندی خودمون از نفت با ارزش رو عبارت قرار بدیم از صادرات نفتی که ارزش افزودش مال خود ماست، یعنی خود ما این رو پالایش کردیم، گازوئیل یا مثلا بنزین تولید کردیم اون رو صادر میکنیم، هم صادراتش آسان‌تره، هم قیمتش بالاتره، هم عایدیش برای کشور به مراتب بیشتر. یا اقداماتی که در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان شروع شده که اینا تا آخر دوره با جدیت دنبال باید بشه که یک حرکت با برکتی است این شرکت‌های دانش‌بنیان برای کشور، یا اقدامات مربوط به نظام سلامت مخصوصا در مواجهه با کرونا کارهای بسیار مهمی با مدیریت‌های خوب و الحمدلله انجام گرفته. اینها رو ادامه بدید، با جدیت دنبال کنید. بعضی از این کارها همونطور که اشاره شد جزء کارهای موندگاره، مثل مسئله کشف دارو یا مثلا فرض کنید که اینها، این چیزها مسائل مهمی است. مسئله افزایش تولیدات کشاورزی هم که قول داده شده گفته شده این چیز بسیار مهمی است. اینها کارهایی که تا الان در این زمینه شده جزء موفقیت‌های دولته. اینها رو در این سال آخر هرچی میتوانید با جدیت دنبال کنید و به خصوص این کارهای علمی فشرده‌ای که در باب کرونا داره انجام میگیره و اینها باید به جد در سال آخر دنبال بشه. بنابراین سال آخر سال مهم نیست و به هیچ وجه نباید به صورت وقت اضافی به این نگاه کرد. چند جمله در باب مسائل اقتصادی کشور که خب در گزارش هایی که آقای رئیس جمهور و آقایون دادید عمده متوجه مسائل اقتصادی بود، منم یه چند جمله رو در این زمینه تذکر میدم که مورد توجه باشه. اولا مسئله تولید. خب تولید همونطور که ما هم اشاره کردیم، دوستان هم اشاره کردید، کلید اصلی است برای اشتغال، برای معیشت، برای تورم و کاهش تورم، برای ایجاد ارزش پول ملی. تولید واقعا مادر همه این هاست. هر چه می توانید در مورد تولید بایستی کار کنیم. ما در این چند سال مکرر اشاره کردیم و شعار سال هم که امسال جهش تولید هست. اونی که من میخوام تکیه کنم روی اون این است که تولید یه موانعی داره. اینجور نیستش که انسان بتوانه راحت به سمت افزایش تولید یا جهش تولید که ما گفتیم بره. موانعی هست. بری سراغ این موانع. این موانع رو برطرف کن. ممکنه آقایون به ذهنشون بگذاره که خب موانع در اختیار ما نیست، مثلا تحریم خارجی است. بله، بعضی از موانع اینجوری است، تحت اختیار ما نیست. بعض حبس پولهای نفت ما، حبس امکانات ما، جلوگیری از فروش نفت ما در بخش مهمی و مانع شدن از اینکه چیزهایی رو وارد کنیم، ماشین لازم داریم، قطعات لازم داریم، اینا در اختیار ما اینها نیست. لکن بسیاری از موانع هم موانعی است که در درون کشور هست که اینها به جد موجب مانع شدن از تولید و موجب جلوگیری از جهش تولید. اینا رو میشه برطرف کرد. من چند تا از اینا رو ذکر میکنم. یکی مسئله واردات بی‌رویه است که ما مکرر روی این تکیه کردیم. تولید کنندگان شکایت میکنن، مکرر نامه می‌نویسن، شکایت میکنن، مراجعه میکنن. بعضی از اینها در تلویزیون باشون مصاحبه میشه و ذکر میکنن. کارخانه ایست، یک کالایی رو که مورد نیاز کشور هم هست داره تولید میکنه، چشمش به دست مشتری داخلی است. خیلی از مواقع هم این مشتری خود دولته. در این هنگام میبینن که از یک طریقی از خارج همین کالا وارد میشه، حالا ممکنه با امکانات بهتری، با مثلا قیمت ارزانتری، اما موجب ورشکستگی این تولید میشه. این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم که یک برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار اینجور گزارش شد به ما مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متعاقصی دولت جلوی این رو بگیره. این یکی از مانا. یکی از موانع مسئله قاچاق. قاچاق، جلوگیری از قاچاق به عهده خود ماست. اینو دیگه نمیشه از دیگری انسان توقع داشته باشه. باعث همه دستگاه‌های کشور، دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه عمدتاً و دستگاه‌های مربوط به قوه قضاییه و دستگاه‌های نیروهای مسلح با همکاری هم به طور جد جلو قاچاق رو بگیرن، که واقعاً یه رقم تکان دهنده است. این گزارش تحقیق و تفحصی که در اردیبهشت در مجلس خونده شد، در صحنه علنی مجلس، اون میگه که حجم قاچاق 25.5 میلیارد دلار، خیلی رقم بالایی است. 25.5 میلیارد دلار، این مربوط به گزارش تحقیق و تفحص مجلس. یا فرض کنید در زمینه یکی از موانع همین مشکلات قطعات که مکرر به ما گفته میشه، که مثلا فرض کنید فلان ماشین فلان قطعه رو نداره، نمیدن. خب ما در کشور نهضت قطعه سازی داریم که خوشبختانه راه افتاده، الان دو سه سال چند سال نهضت قطعه سازی راه افتاده از طرف بخشای نیروهای مسلح، وزارت دفاع و بعضی از بخشای دیگه. خیلی خوب، شما قطعات مورد نیاز رو به مراکزی که قطع سازی میکنن، به مراکزی که تحقیق و پژوهش در این زمینه میکنن مراجعه کنید، ارجاع کنید به اونها، براتون قطعه رو بسازن و میتوانن. من عرض بکنم ما قطعات بسیار ظریف و پیچیده رو خوشبختانه توانستیم بسازیم در نیروی مسلح. بعضی از قطعاتی که تصور نمیشد که قابل ساخت باشه خوشبختانه ساخته شد، نهضت قطعه سازی از این استفاده بشه. در یک جایی یکی از موانع هم بعضی از ناهماهنگی ها در بخش های پایین دستی است. خب حالا آقایون وزرا در صدر هماهنگی هایی دارند و کارهایی رو با هم به اتفاق انجام میدن که گزارش بعضیش امروز داده شد، لکن در بخش های پایین دستی گاهی نوع هماهنگی های عجیب و غریبی هست. فرض بفرمایید که حالا این مثلا گزارش تلویزیونی یک مصرف کننده فولاد شکایت میکنه که ورق فولاد رو به من نمیدن، مورد نیازشه، ورق فولاد هم در داخل تولید میشه، خوبش هم تولید میشه. این تولید کننده بخش پایین دستی فولاده، مثلا لوازم خانگی حالا تولید میکنه، این احتیاج به فولاد داره. یا مصرف کننده مواد پتروشیمی نیاز داره، این کارخانجات پایین دستی احتیاج دارن، کارخانجات بسیار زیادی هستن که به مواد پتروشیمی احتیاج دارن، اینها مراجعه میکنن به اینجا فروخته نمیشه به دلایل مختلف یا به قیمتهای مثلا گران یا به مشکلاتی. این من اینجور تصور میکنم که حالا مثلا فرض کنید شب تو خبرها تلویزیون این رو پخش میکنه، میشنویم ما دیگه پخش خبر رو معمولا همه میشنویم. به نظر من همونجا وزیر محترم به اون وزیری که میشنوه این خبر، به اون بخشی که از این قضیه شکایت داره، همون شبانه تماس بگیره، تلفن بگیره، برای فردا قرار بذاره، فردا برن تا عصری مشکل برطرف کنه. یعنی واقعا اینجور میشه موانع و تولید رو برطرف کنه. بعضی از مشکلات البته پیچیده تره، بس صبح تا عصری نیست، من یه مقداری مطلع هم از مشکلات اجرا، لیکن بسیاریش هم نه، واقعا همینجوره که با یه نشست، با یک نشست یک ساعته دو ساعته و اینها مشکل برطرف میشه. بنابراین موانع تولید رو بایستی برطرف کنه. این هم یک مسئله. یه مسئله دیگر که جزء موانع تولید هست و خوشبختانه حالا توی گزارش هایی که آقایون دادید اشاره به این هم شده، مسئله مجوز هاست که حالا زمانش میگن کم شده. مهمه، خیلی مهمه. ما مجوزها واقعا پیچ و خمهای اداری عجیب و غریبی داره. حالا گفتن 72 روز، مواردی خیلی بیش از 72 روز مجوزها مشکل پیدا میکرده و خب بایستی روی این زمینه کار کرد. مسئله تسهیلات بانکی و از این قبیل که به نظر من بایستی به این توجه کرد، برداشت ممانه. در حاشیه مسئله تولید من یه نکته دیگری رو عرض بکنم که اونم بی ارتباط به مسئله تولید نیست و اون مسئله صادرات مواد خام یا صادرات فلزی است. که حالا یک نمونه رو در مورد نفت قبلا گفت. یکی از مشکلات ما همینه که ما مواد خام رو بدون فراوری و بدون اینکه ارزش افزوده رو برای کشور خودمون، برای سرمایه‌دار خودمون، برای کارگر خودمون فراهم بکنیم می‌فرستیم خارج. سنگ معدنی قیمتی ما میره خارج، اونجا فراوری میشه و فروخته میشه، گاهی هم همون به داخل آورده میشه دوباره با چند برابر قیمت، همون سنگی رو که ما خامش رو دادیم رفته. که من مکرر راجع به مسئله معدن، راجع به همین سنگ‌های زیرقیمتی که در کشور ما هست و گاهی اونطور که شنفتم بعضی از اینها در دنیا بی نظیر یا کم نظیر، یا فرض بفرمایید که خاک جزیره هرمز، این خاک با ارزشی که جزیره هرمز داره، زعفران جنوب خراسان، خرمای مناطق گرمسیری، خرمای ایران. من دیدم یه وقتی چند سال قبل از این یکی از کشورهای عربی یه بسته خرما هدیه فرستاده بود برای ما به عنوان هدیه هایی که میفرستن. بنده آوردم اون وقت تو هیئت دولت اون وقت نشون دادم، گفتم این به سلام مصداق کامل زیره به کرمان بردنه، مرکز خرمای دنیا و بهترین خرمای دنیا اینجاست و برای ما فرض کنید که خورما رو متعود در بسته‌بندی بسیار زیبا و شکیل ما گاهی وقت توی حسیر توی بسته، حالا اخیرا یه مقداری بسته‌بندی ها بهتر شده، اما بایستی این دنبال بشه. این هم مهمه. چند شب پیش تلویزیون راجع به گشنیز میگفت که گشنیز رو میبرن به صورت فلعی خارج و با قیمت‌های بسیار زیادی بعد از فراوری در دنیا فروش میره. بالاخره پس یک نکته ای که ما در باب مسائل تولید خواستیم عرض بکنیم مسئله برداشتن موانع تولید هست که این خواست. من البته قبلا پیشنهاد کردم که برای شناسایی موانع تولید و برطرف کردن موانع تولید یک کارگروهی تشکیل بشه از طرف رؤسای سقوفه، چون مربوط به سبوب است و رؤسای محترم هم اعلام پذیرش کردن، گفتن که بله این کار خوبی است. من نمیدونم تا حالا تشکیل شده تشکیل نشده، اگر نشده خیلی خوبه که این کارگروه تشکیل بشه و به صورت شبان روزی کار بکنن و انشالله بتوانن موانع تولید رو برطرف کنن، چون تولید از همه چیز در بخش اقتصاد مهم داره. موضوع دومی که در زمینه مسائل اقتصاد باهم عرض کنم که اینم باز به نحوی به تولید برمیگرده، مسئله سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری یک چیز خیلی مهمی است برای ایجاد رونق اقتصادی، برای ایجاد، برای افزایش تولید، برای جهش تولید. اساس کار سرمایه گذاری. سرمایه گذاری در کشور ما چند ساله، سالهاست که اختلال پیدا کرده، یعنی واقعا سرمایه گذاری لازم انجام نمیگیر. اون چه که در این زمینه باید انجام بگیرد اهتمام به سرمایه گذاری. شاید به نظرم 10 سالی هست، حالا اونطور که من در ذهنم از گزارش ها هست به ما گزارش کردن، حدود 10 سالی است که الله سرمایه گذاری ما عقبیم و ضعیفیم. چند تا کار لازم باید انجام بدیم. اولا یک کار اولی و ابتدایی که خیلی مهمه این است که ما در یک بخش های سرمایه گذاری های کلانی کردیم، تا تمام نشده، نیمه کاره، یا رها شده یا با کندی پیش میره. اولین کار این است که ما این سرمایه ها رو زنده کنیم، احیا کنیم، یعنی این سرمایه گذاری رو به کمال برسونیم و بتوانیم، چون سرمایه گذاری وقتی نصف کار میمانه معناش این است که از کیسه کشور و ملت و دولت یه پولی یه جایی صرف شده ولی که بازده نداره، باید اینو به بازده برسونیم که از این سرمایه گذاری مردم استفاده کنن و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری در کشور باید بلا تکلیف نمونه، که این در درجه اول از وظایف برنامه بودجه است و دستگاه های مختلف اینها. مطلب دوم این است که سرمایه گذاری رو تشویق کنیم، چون سرمایه گذاری عمدتاً باید به وسیله بخش خصوصی انجام بگیره. دولت صرفاً در اون جاهایی که بخش خصوصی یا نمیتوانه یا رغبتی نداره یا بازدهی برای بخش خصوصی نداره میتوانه سرمایه گذاری کنه. سرمایه گذاری رو بخش خصوصی باید انجام بده. بخش خصوصی هم امروز امکانات داره، یعنی امروز پول در کشور کم نیست. میبینید دیگه بحث نقدینگی و چند برابر شدن نقدینگی سر زبان هاست. بنابراین پول هست. باید سرمایه گذار تشویق بشه به سرمایه گذاری. تشویق هم راه های مختلفی داره. راه هاییست که برای کسی پنهان نیست. مشکلات مالیاتی برطرف بشه، مشکلات مجوزا برطرف بشه، تسهیلات بانکی مشکلاتش برطرف بشه. اینا کارهاییست که همه بلدن. باید بنشینید اهتمام کنید انشاءالله این تشویق ها انجام بگیره. این هم یک مسئله است. مسئله این هدایت نقدینگی که من یه بار دیگه هم در مرکز عمومی گفتم، خصوصی هم به مسئولین مکرر گفته شده این که ما این نقدینگی موجود رو هدایت کنیم به سمت تولید. من البته در سال 97 تو همین جلسه هیئت دولت، هفته دولت، گفتم که یک هیئت شبانه روزی متخصص معین بکنید که بنشینن و برای روش‌های جستجو از مدیریت نقدینگی، این نقدینگی موجود باید مدیریت بشه و هدایت بشه به سمت تولید. کار آسونی نیست، کار مشکلی است، روش‌های ویژه‌ای لازم داره و من گفتم یه هیئتی بنشینن و این کار را انجام بدن. من نمیدونم این هیئت تشکیل شده یا نشده، به هر حال اگر نشده باز هم زمان باقی است و انشالله این کار انجام بگیره و تا اینکه انشالله نقدینگی موجود سرازیر بشه به سمت قسمت واقعی اقتصاد و به تولید برسه. این هم یک موضوع. موضوع سومی که در بخش مربوط به اقتصاد میخوام عرض بکنم مسئله ارزش پول ملی است که خب اینم بی ارتباط به اون بحثای قبلی نیست. خب ارزش پول ملی البته علل اصول یک چیزی است که به رشد تولید کشور و رشد تولید و اینها، رشد توسعه کشور و رشد اقتصادی و تقویت بنیه اقتصادی کشور به این چیزا ارتباط داره، عمدتاً اینه. لکن یک چیزهایی هم در حاشیه این وجود داره. البته اگر ما بتونیم تولید رو تقویت کنیم پول ملی به طور طبیعی تقویت خواهد. اگر بتونیم اقتصاد کشور رو بنیه اقتصاد رو قوی کنیم پول ملی طبعاً تقویت خواهد شد و تقویت پول ملی در امر معیشت مردم یه تأثیر فوق‌العاده‌ای داره دیگه، تأثیر مستقیم در امر معیشت مردم داره. لکن در کنار اون کارهای بلند مدت که تقویت بنیه اقتصادی کار کوتاه مدتی نیست، بعضی از کارهای کوتاه مدت هم در اینجا وجود داره. یکی این که مشخص شده است که دخالت‌های بدخواهانه‌ای در کار ارز میشه که اینها تأثیر میذاره در کاهش قیمت پول ملی و ارزش پول ملی. بعضی از دخالت‌ها دخالت‌های بدخواهانه است بعضی بدخواهانه نیست، سودجویانه است که اعلام شد که 27 میلیارد دلار پول صادراتی است که برنگشته. اون این چیز مهمی است. خب گاهی اوقات البته این برنگشتن به خاطر عوامل منطقی است که برنمیگرده، اما گاهی هم به خاطر این است که این پول رو، این ارز رو، این جناب برده مثلا در فلان کشور فرض کنید زمین خریده، ملک خریده، اونجا رفته تکرده. این قابل قبول نیست. که حالا گزارش هایی در این زمینه هست که در یکی از کشورهای همسایه ما بیشترین تعداد ملکی که خریداری شده مربوط به ایرانی هاییست که اونجا ملک خریده. خب این اصلا قابل قبول نیست. یا اگر بخوان این رو صرف کنن برای واردات کالاهای غیر لازم یا کالاهای لوکس به کلی غیر مورد انتفاع، که نمونش رو عرض کردم، یه گوشی تلفن لوکسی رو از آمریکا، حالا تعجب میکنم چطور اونا که این همه تحریم میکنن، ما رو این یکی رو امثال اینها رو تحریم نداریم، ما و زدن تو نیم میلیارد 500 میلیون یورو صرف این کار بشه. اینا خب واقعا چیزایی است که قابل قبول نیست. یکی اینه، یکی هم برخی از تصمیم‌های نسنجیده بعضی از دستگاه‌هاست. البته خوشبختانه بانک مرکزی فعالیت‌های خوبی رو در این زمینه انجام داده و شروع کرده و دنبال می‌کنند که همه هم باید به بانک مرکزی کمک کنند. به نظر ما همه دستگاه‌های دولتی باید کمک کنند بانک مرکزی، چون او مباشرتاً مسئله پول و ارز، کاهش ارزش پول یا افزایش ارزش پول به سیاست‌های اونها ارتباط پیدا می‌کنه. لذا همه باید کمک کنن که بتوانن، بانک مرکزی بتوانه کارشو انجام بده. خوشبختانه کارهای خوبی هم داره انجام میشه. یکی از چیزهایی که اینجا گفته شده به ما، بنده هم چند بار به بعضی از مسئولین زیرت همینو تذکر دادم، اون هم راه اندازی سامانه‌های اطلاعاتی است که این زمینه وجود داره، که اینا تصویب شده مدت هاست، چند سال این سامانه ها، اجرای این سامانه ها و اینا تصویب شده، بعضیش هم راه اندازی شده، بعضی لکن بعضی هم راه اندازی نشده. راه اندازی سامانه های اطلاعاتی و متصل کردن اونها به یک دیگر، این کمک میکنه به دولت برای اینکه بتوانه اطلاعات لازم رو در این زمینه به دست بیاره. این هم مثل سامانه صدور مجوزهای سرمایه گذاری، سامانه مالیات، سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه مربوط به پولشویی، اینها خیلی مهمه و برای هر اصلاح ساختاری که شما بخواید بکنید این سامانه ها ضروری است، علاوه بر این که به طور جاری هم به شما کمک میکنه. یک موضوع دیگه در زمینه مسائل اقتصاد که به نظر من موضوع مهمی است، که در زمینه مسائل اقتصادی این آخرین موضوعی است که عرض میکنم، این است که در مسائل اقتصادی کشور، اقتصاد کشور رو به تحولات خارجی مطلقاً نباید پیوند. یعنی شما برنامه ریزی اقتصادی را مطلقاً موکول و منوط نکنید به اینکه تحریم ها برطرف بشه یا کاهش پیدا کنه. نه، فرض رو بر این بگذارید که تحریم ها بناس 10 سال بمونه. برنامه ریزی اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و همطور که بارها گفتیم درونزایی انجام بگیره و به ظرفیت های داخلی سکه کردن. این درست نیست که ما بگیم مثلا فرض کنیم که اگر چنانچه انتخابات فلان کشور فلان جور شد مثلا اینجور میشه. نه نه، انتخابات اونجا هر جور میخواد بشه. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور رو با توجه به مسائل درونی کشور، با مسائل به امکانات خودمون، با توجه به امکانات خودمون اینها رو بایستی برنامه ریزی کنیم. خطای راهبردی است، واقعا خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی رو منوط کنیم به تحولات خارجی و تکیه نباید کرد به مسائل خارجی. اونا هر رو بخوان تصمیم بگیرن، ممکنه یه روز تصمیم خوبی بگیرن، ممکنه تصمیم بدی بگیرن. اگر تصمیم خوبی بود از او استفاده خواهیم کرد، لکن اینجور نیستش که برنامه اقتصادیمون رو موکول کنیم به اینکه اونا چجوری تصمیم بگیرن. این هم مسئله مهم دیگر. مسائل دیگری هم البته در مسائل کشور وجود داره. یک مسئله که من اصرار دارم روی اون تکیه بکنم مسئله فضای مجازی است. فضای مجازی خب خیلی مهمه. آقایونی که در زمینه فضای مجازی نظراتی دارند و ابراز میکنند و گاهی میگن این جزء زندگی اصلی مردمه که ما هم قبول داریم، الان واقعا فضای مجازی یه بخش حقیقی زندگی مردم در واقع شده. حالا دولت الکترونیک و اینا که به جای خود محفظ، شکی نیست. اونی که من عرض من هست که من تکیه رو میکنم اینه که فضای مجازی داره بدون اختیار ما، از بیرون از اختیار ما داره مدیریت میشه. این بحثه. فضای مجازی یه چیزی نیستش که مثل یه آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون میخواد. اونا دارن مدیریت میکنن این فضا رو. خب وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دستن در کارش هستیم و مبتلا به ماست هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم در مقابل اون. ما نمیتونیم مردممون رو که با فضای مجازی ارتباط دارن بی پناه رها کنیم در اختیار اون مدیری که داره پشت پرده فضای مجازی رو اداره میکنه. و اینها عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعاله. اللحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گونه گونه هزاران کار داره انجام میگیره روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بندی این همه تاکید میکنه. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی که تشکیل دادیم و اصرار داشتم و دارم که این تشکیل بشه و رؤسای محترم در اون شرکت کنن و تصمیم گیری کنن و اجرا کنن به خاطر اهمیت این مسئله. نمیشه این مسئله رو رها کرد و من میبینم که اون اهتمام لازم به خرج داده نمیشه. خب الان اجزای شبکه ملی اطلاعات اجزایی داره. این اجزا باید در زمانبندی های مشخص تحقق پیدا کنه. آدم میبینه که تحقق پیدا نمیکنه. از زمانبندی ها عقبن یا سیاست های اصولی در زمینه پهنای باند وجود داره که ابلاغ شده مکرر و این سیاست ها باید رعایت بشه و اینها خب مورد درخواست و تأکید مؤکد این جانبه. یک نکته هم که ربطی به مسائل اقتصادی و دیگر مسائل اینها نداره لکن به نظر من خیلی مهمه، این نکته آخری که با حضار محترم میخوام عرض بکنم. خطاب هم فقط به قوه مجریه نیست، به همه دستندرکاران و مسئولان کشوره، چه در قوه مجریه چه در قوه قضاییه چه در قوه مقننه چه بخشای گوناگونی که در حاشیه اینها حضور دارن. و اون اینه که دوستان قدر خدمت در این نظام رو بدون. خدمت در این نظام خیلی با ارزشه. البته خدمت در همه جا با ارزشه. هر مسلمانی در هر نقطه از عالم در هر سطحی یه خدمتی به افراد، به انسانها، به بشریت بکنه، این یقینا ثواب داره، ارزش داره، انشالله خدای متعال اجر میده. لکن در جمهوری اسلامی فقط این نیست. در جمهوری اسلامی خدمت کردن در جمهوری اسلامی علاوه بر این یک نکته بسیار مهم دیگری داره و اون اینه که خدمت شما، حرکت شما و کار شما کمک میکنه به رونمایی از الگویی که اسلام برای جامعه سازی و برای مدیریت جامعه داره نشان میده. این خیلی مهمه. خب تمدن غربی الگوهای مدیریت و جامعه سازی و نظام سازی و حکومت رو به میدان آورد و نشان داد، هم کمونیسم یک جور و سوسیالیسم و کمونیسم و انواع و اقسام سوسیالیسم هایی که دولت های مختلف به شکل اونها به وجود آمدن و سرمایه‌داری و به اصطلاح لیبرالیسم و اینها هم یه جور دیگه. اینا فراورده های غربه و این فراورده ها شکست خورده. این محصولات تمدن غربی در مدیریت جامعه و مدیریت بشر امروز شکست خورده است. اون یکی که جمع شد، این یکی هم خیمه و خرگاهش در حال اختشاش و نابسامانی است که دارید مشاهده میکنید. قله این الگوی غربی سرمایه‌داری، قله باشکوهش آمریکاست که آمریکا رو مشاهده میکنید، وضعیت آمریکا که به معنای واقعی کلمه یک الگوی شکست خورده است. بیشتر از همه جا ارزش‌های بشری در آمریکا در لگدمال می‌شه. و این نظام‌های حکومتی بایستی ارزش‌ها رو زنده کنن، حالا ارزش‌های دینی به کنار، ارزش‌های معنوی که اونا بهش توجه هم ندارن، احساس هم نمی‌کنن، اونا رو اونا به کنار، ارزش‌های بشری، ارزش‌هایی که عقل‌های بشر اونها رو می‌فهمه، مسئله امنیت، مسئله سلامت، مسئله عدالت، اینها داره به کلی در این الگوی غربی، الگوی مسلط غربی داره لگدمال میشه. بیش از همه جا در آمریکا جرم و جنایت از همه جای دنیا بیشتره. این حرفیست که خودشون دارن میگن، آمارهاییست که خودشون دارن میگن. در آمریکا فاصله طبقاتی وحشتناکه. کشور ثروتمندیست آمریکا، اما بیشترین بخش این ثروت در اختیار یک ده انگشت شمار، انگشت شمار به معنای واقعی کلمه، بیشترین بخش این ثروت در اختیار اون هست. تعداد گرسنه‌ها، درمانده‌ها، بی‌خانمان‌ها در آمریکا به نسبت از همه جای کشورهای دنیا بیشتره. البته برخی از کشورهای بسیار فقیری که در آفریقا مثلا هستن تو مورد نظر ندارم، کشورهای متعارف دنیا، چه اونایی که به عنوان کشورهای پیشرفته محسوب میشن، چه اونایی که در حال پیشرفت محسوب میشن، از همه جا تعداد و نسبت درماندگان و بیخانمانها و فقرا و اینها در آمریکا از همه جا بیشتر. طبق اعلام صریح رقبا در کارزارهای انتخاباتی آمریکا که هم اخیراً گفتن هم قبلا گفته بودن، از هر 5 کودک آمریکایی یکی گرسنه است. که اینا واقعا در دنیا کم نظیر. ناامنی درونی شهرها در دنیا کم نظیر. یعنی واقعا توی خیابان جوانی که میره بیرون خاطر جمع نیست که یه نفر یه دیوانه، یه مستی، یه عقده‌ای همینطور اسلحه رو به طرف اون نگیره، او رو به تنهایی در بین جمعی به قتل نرسه. میبینید دیگه این آمار جنایت های آمریکا عجیب و غریب، اصلا یه چیز ازان گیج میشه از شدت اینها و افزایش این. حالا اینا مال مربوط به داخله آمریکاست که خب بیش از این هاست مسائل آمریکا، مشکلات درونی آمریکا و مشکلات مدیریتی نظام سرمایه داری در آمریکا بیش از این هاست، تفصیلات زیادی داره. لکن علاوه بر اینها اون کاری که در دنیا داره انجام میده آمریکا، قتل، غارت، جنگ افروزی، ایجاد ناامنی جز کارهای رایج امریکاست. امروز شما ملاحظه کنید در سوریه، در فلسطین، در یمن، جای پای آمریکا به وضوح مشاهده میشه. امروز در اینهاست، دیروز در عراق و افغانستان که هنوزم ادامه داره در بعضی از اینها، قبلش در ویتنام، قبلش در هیروشیما، همه جا در سراسر دنیا انسان آثار جنایتکاری آمریکا و غرب رو، عمدتاً آمریکا رو مشاهده میکنه. درجه بالای انحطاط فکری اونها رو هم از انتخاباشون میشه فهمید. ببینید کیا رو سر کار آوردن، ببینید چه افرادی، چه شخصیتایی رو به عنوان شخص اول در آمریکا بر سر کار آوردن و در دنیا نشان میدن که دنیا اونها رو رد میکنه و تحقیر میکنه. و این آرمان شهر قبض زده ها اینجاست، این همون آرمان شهریست که قبض زده ها، حالا بعضی هم در کشور خود ما و در بعضی از کشورهای دیگه، به عنوان یک نقطه برجسته و آرمان شهر به اون نگاه میکردن. آمریکا این خصوصیات آمریکا اینجوریست، یعنی الگوهای بشری به این شکله. اسلام الگوی مستقل خودش رو داره. الگوی اسلامی برای نظام سازی و جامعه سازی به طور خلاصه یک الگویی است مرکب از ایمان و علم و عدل. این سه تا عنصر اصلی است. ایمان به معنای ایمان توحیدی خالص، که این ایمان توحیدی خالص هم در ساخت شخصیت انسان ها تأثیر میذاره، هم در ساخت جامعه و قواره عمومی جامعه اثر میذاره. توحید امتداد داره در هم عمل شخصی هم در شکل اجتماعی. علم با گستره بی انتها، علم هم علم الهی هم علم طبیعی، علم به اون چیزی که غربی‌ها هنرشون رو در این نشون دادن که تسخیر طبیعت و تسلط بر طبیعت و اینها، این جزو چیزهایی که در اسلام ممدوح، علم طبیعی. بعد عروج میکنه انسان از این مرحله به مراحل بالاتر، علم به هویت انسان، علم به عالم ملکوت و علوم الهی برتر از این حرفا. این علم شامل همه این مسائل هست. عدل هم به معنای وسیع عدل، هم عدالت اقتصادی، هم عدالت قضایی، هم عدالت اجتماعی. عدالت به معنای واقعی کلمه. این اون چیزیه که امام به ما یاد داده. ما عقبیم، البته ما در همه هر سه بخش عقبیم. تحرک ما تحرک مناسب و شایسته نبوده، اما الگو اینه. این الگوست در شعارها، در اظهارها، در جهتگیریها، در حرکتهایی که در این 41 سال در جمهوری اسلامی صورت گرفته، در شخصیت سازیهایی که صورت گرفته. این الگوها رو انسان میشه مشاهده بکنه. نمونه ها شهدای بزرگ ما هستن. نمونه شهید بهشتی است، نمونه شهید رجایی است، شهید باهنر، شهید مطهری است، تا این آخر شهید قاسم سلیمانی است. این الگوی اسلامی اینه. شما با عملکرد خودتون می توانید این الگو رو در چشم مردم جهان شیرین کنید و تبلیغ کنید، او رو برجسته کنید، جا خدای نکرده و عکس اون رو از چشم ها بیاندازید. بنابراین خدمت در جمهوری اسلامی اینه. فقط صرف این نیست که ما با خدمت خودمون یک کمکی به آهاد بشر یا به جمع معینی یا به کشور میکنیم. مهم این است که ما داریم با این کار خودمون، با این عملکرد خودمون، با این خدمت خودمون داریم در واقع چهره اسلام را و الگوی اسلامی رو نشان میدیم و این الگو وجود داره، چه مستکبرا بخوان چه نخوان، این الگوی تازه سر برآورده در دنیا و اونا هم از همین میترسن. دشمنیشون به خاطر این است که این الگو الگویی است که اصول مسلم اونها رو قبول نداره. اونها مبتلا به کج رفتاری و کج اندیشی در عمده مسائل زندگی هستند، مدیرانشون و جهت‌دهانشون. و الگوی جمهوری اسلامی، الگوی اسلامی این رو قبول نداره و خط مستقیم رو، خط حق رو در مقابل باطل دنبال میکنه. اینا دشمنی هاشون به خاطر اینه، کینه توزی که شما میبینید آمریکا و بعضی های دیگه با جمهوری اسلامی دارن، این کینه توزی فقط به خاطر بودن زید و نبودن امر و فلان کار خاص و اینا نیست، با اساس مخالفن. البته خب از لحاظ تاکتیکی کارهایی رو دارن. این عمل کارگزار نظام بایستی این الگو رو نشان بده. یک توصیه هم از مولای متقیان سلام الله علیه عرض بکنم که برای امروز ما مهمه. حضرت می فرمایند قول بعد الله المتخاذلون در خطبه 34، یعنی حضرت سوگند یاد میکنه که اگر مؤمنان دست از یاری هم بردارن شکست میخورن. متخاذل، تخاذل یعنی این به او کمک نکنه، اون به این کمک نکنه، این معنای تخاذل. حضرت قسم میخوره، میگه قل بعد الله المتخاذلون، خطاب به مردم اون زمانه، اما در واقع خطاب به کل بشریت. مؤمنین باید به هم کمک کنن، مؤمنین بایستی پشتیبان هم باشن، مؤمنین بایستی از یکدیگر دفاع کنن، یاری کنن هم دیگر رو. وقتی که شما میبینید دشمن در حال طراحی بر ضد شماست، به طور دائم دشمنان دارن علیه شما طراحی میکنن، واقعا به طور دائم انسان میبینه طراحی های اینا رو. حالا بعضی اوقات اونو خیال میکنن طراحیشون نامشهوده، اما واقعا مشهوده، انسان میفهمه که چه کار دارن میکنن. خب در مقابل طراحی اونها شما هم باید طراحی کنید، نباید بی‌عمل بمونید و ساکت بمونید، نباید تسلیم بشید، چون اوی داره طراحی میکنه، ما تسلیم طراحی او نباید بشید. و تو همین خطبه حضرت میفرماید که توکادون ولا تکیدون، خطاب به مردم خودشون، اونها علیه شما دارن طراحی میکنن، شما علیه اونا طراحی نمیکنید. توکادون ولا تکیدون، این نباید در جامعه اسلامی وجود داشته باشه. اگر چنانچه اونها کید میکنن با شما، یعنی دارن طراحی و نقشه ریزی میکنن علیه شما، شما هم باید علیه اونا نقشه بریزید و طراحی کنید و کید کنید و اینها. خب انشاءالله که دوستان موفق باشن. من یه تشکر هم بکنم از برگزار کنندگان مجالس عزاداری که تا امروز به حمدالله مراعات کردن. حالا اکثر شاید بعضی ها گوشه کنار باشن که مراعات نکرده باشن، که به اونها هم توصیه میکنیم مراعات کنن. اما هم برگزار کنندگان، هم منبری های محترم، مددهان محترم مراعات کردن جهات سلامت را و توصیه های ستاد ملی رو، که من باز هم تأکید میکنم و امیدواریم انشاءالله خداوند و همه اجر بده، مورد توجه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه قرار بگیرن و این عزاداری ها و شوق و شوری که مردم نشان میدن انشاءالله مقبول درگاه پروردگار و ائمه خدا علیه السلام باشه. و مجدداً از عوامل کمک کننده به مردم در مقابله با این ویروس خطرناک و خبیث و ده شکل و شمایل تشکر میکنیم. انشاءالله که خداوند به همشون توفیق بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.